خاندید؟
نه
حتما بخونید. حالا کار ندارم که بینگه قبول دارید یا نه، ولی بخونید فیلم یعنی به قدری بنده جذب کرد از دیروز که بردم منزل. باور کنید بیشتر وقت بنده این کتاب، یعنی باید که در اوج خستگی تو بدنم هستم.
سندش که ایران
مهم نیست، مستند صحبت کرد تمام روی کلمه کلمه سند شما اصلا چون چکار دیرون کیه من به نام حادی غضنفری جوان. حالا کار نمی کی هست، چه گرایش بر گرایش مقابل این جریان تون به اصلا تمایل به غرب و اینا دارن، با اینا مخالفت داره، اما کلمات مهمه که همه قضایای تاریخی رو بوده و همه رو سند داره. یعنی مستند از کلمات خود اشخاص، از حرفای خود اشخاص و اون چیزی که در مقابل با تمام اونا سنداش میره. یعنی نیست که تحلیلی حرف زده باشه، یه وقتی که میاد تحلیل میکنه، یه وقتی که نه میاد هر خود افرادی با سند بزن. این اهلی بخوان وقت شما که ایرادی تو جریانات سیاسی آدم های سیاسی باید همه جوانه همه حرفا رو بشنن، یک طرفه نمیشه این بشن، بد نیست حداقلش در حد خب این من امانت از این سید گرفتم به قدر علاقه جان بودم بخره به کتاب رزله که دو دور بخوانمش. خیلی یعنی بنده نبود اینجوری که یه کتابی که اینقدر جذبم کنه من اگه چرا بعد وقتا بود مثلا تا شب تا صبح من میمه کتاب مجذوب می‌شدم می‌خوندم اما این خیلی مال گرفت یعنی چون اصلا بود که تاریخ ما
سیاسی
کلی نداره اولا اینکه سیاست نباشه در واقع دین نداره دیگه شما نبود تو شواهد بحث شواهد ها همون دیگه لا این کلمه کلام مرحوم آقای مدرس از مرحوم صد متعلقینه که سیاست ما این دیانت ما سوی دیانت به این سیاست این کلام ما اصل نه نه اصلش این کلام اصل دقیقه عبارت همینجور بود که یکی از بخش بعد می فرمودن سیاست الهیه این عین دیانت و از دیانت گرفته شده و چقدر چیزی می چنانه کلام اصلش از مرحوم صد متعلقین یعنی خمیر مایش اینجایه خوب آدم بدانه که چقدر راز قطعنامه راز قبولی قطعنامه راز قطعنامه شما خانه بودید؟ این سید نیامد بیاد ازش تلفن رو بنده خدای
قطعنامه
میشه فوتو بگیدی؟ نه چاپ شده این بنده خدای زن بدونی بهش میاره سلام نده برد ازم میاره برده اینجا توش برده برده تلفن شما سید داره میگن که بسم الله الرحمن الرحیم جدیدی نستیم این نبو خیر نستیم صلی الله و علی محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمد بحث در این بود که صاحب کفایه در جواب اشکالی که در رابطه با تعبد به امارات وارد کرده بودند که این تعبد مستلزم اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین است به بیانی که این اشکال را مبسوطاً دیروز عرض کردیم جواب را هم بر اساس دو مبنایی که در باب امارات وجود دارد فرمودند مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال مستشکل را وارد نمی داند ولی جواب صاحب کفایه را هم کافی نمی داند لذا در اشکال بر جوابی که صاحب کفایه داده است این معناش این نیست که ایشان موافق باشد با مستشکل و باب تعبد و امارات را مبتلا به اجتماع مثل یا ضدین بدانند نه حل اشکال را از راه دیگری هم قبلا بیان شده است و همینجا بیان می‌فرمایند ولیکن جوابی که صاحب کفایه داده اند را می‌فرمایند جواب قابل قبولی نیست لذا در مقام اشکال بر صاحب کفایه فرمودند استتباع جعل حجیت نسبت به احکام تکلیفیه یعنی جعل حجیت حجیت ولو مجهول است به جعل شارع اما خود حجیت که حکم نیست مستتبع حکم باشد و نتیجه این استتباع این است که چی؟ یا اجتماع مثلین لازم می آید یا اجتماع ضدین صاحب کفایه جوابی که دادن دیروز عرض کردیم که کنه این استتباع را می پذیرد ولیکن می فرماید چون حکم بنابر بر حال فرض دوم حکم حکم طریقی است حکم طریقی غیر از اون معدا و اون چیزی که این حاکی از او است که محکی باشد غیر از اون محکی چیزی دیگری را در مقام ندارد ولذا بین حکم طریقی و حکم حقیقی تضاد یا تماثل نخواهد بود اینجور جواب داده میدن مرحوم شیخ رضوان الله می فرماید اصلا این کلام گفتنی نیست یعنی ابدا حجیت مستتبع حکم نیست اما و این را به دو صورت تصور فرمودن فرمودن استتباع تارتن از قبیل این است که موضوع مستتبع حکم است و اخرى از باب این که به اصطلاح بحث استتباع به نحو موضوع نباشد، از باب استتباع منشأ انتزاع نسبت به امر انتزاعی. این که بگوییم جعل حجیت به منزله موضوع باشد برای حکم، این معنا گفتنی نیست. دیروز مشروحا عرض کردیم، رسید کلام ما به فرض دوم که مستتبعیت حجیت نسبت به حکم از قبیل منشأ انتزاع باشد به امر انتزاعی. مثل این که از جواز تصرف انتزاع ملکیت بشود که مبنای مرحوم شیخ انصاری هم این چنین است که میفهمد اصلا ما احکام وضعیه را جعل استقلالی ندارد، مجبورن به جعل تبعی. جعل منشأ انتزاع که حکم تکلیفی است کفایت میکند برای انتزاع حکم وضعی. این بیان است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارد در باب احکام وضعیه، برخلاف برخی از مثل صاحب کفایه که قائلن به این که نه، حکم در این حالی به حکم تکلیفی و مثل مجعول شرعی است، می شود حکم وضعی هم مجعول باشد شرعا، قابل به جعل استقلالی برای احکام وضعیه شده در کنار احکام تکلیفیه. ولی حالا نحوه دوم از استتباع این است که حکم تکلیفی به عنوان منشأ انتزاع برای حکم وضعی باشد، نه به منزله موضوع نسبت به حکم که به عنوان علت و معلول میگفتیم. این هم میفرمایند قابل قبول نیست. چرا؟ میفرمایند حکم وضعی گرچه قابل انتزاع هست و کلام شیخ انصاری را از این جهت میپذیرند، مانند جزئیت که انتزاع میشود از وضع شارع شیعی را به عنوان جزء، مثلا رکوع را شارع به عنوان جزء صلات فرموده است، طهارت را به عنوان شرط فرموده است که لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه کتاب مثلا، امثال ذلك از بیاناتی که در لسان شارع به عنوان شرط واجب یا به عنوان جزء واجب آمده است. خب اون چی که از ناحیه شارع وضع شده است و جعل شده است چیزا جزء، ذات الجزء، شرط مثل طهارت، عنوان جزئیت یا عنوان شرطیت از عناوین انتزاعی است. این دیگه لازم نیست شارع بگه من برای شما وضع کردم شرطیت طهارت را، وضع کردم جزئیت فاتحه کتاب. بله، وضع میکند جزء بودن، جزئیت غیر از ذات الجزء است. شرطیت هم به انتزاعی است غیر از ذات و شرط است. ذات شرط، ذات جزء قابل وضع است، اما شرطیت یا جزئیت انتزاع میشود. این دیگه نیاز ندارد به وضع و جعل شرعی. خب این معنا را قبول میکنند، ولیکن در ما نحنفی محضور آخری است که نمیشود ما بگوییم از وضع اشاره، جعل اشاره حجیت را برای امارات انتزاع بکنیم حکم تکلیفی را. چرا؟ میفهمونید برای خاطر اینکه حکم تکلیفی عبارت از چی؟ حکم تکلیفی عبارت از حکمی که جعل شده است به دایی جعل دایی، انشاء او و جعل او به دایی جعل دایی است، در قبال حکم مثلا فرض کنین تعجیزی که انشاء شده است به دایی تعجیز، یا حکم امتحانی که انشاء شده است به دایی امتحان. خب موارد انشاء بر اساس نسبتی که بین منشأ و اون ماده انشاء وجود دارد فرق می کند. در برخی از موارد دایی بر انشاء تحریک عبد است، نحو العمل. اینجا تعبیر می کنند به این که انشاء به دایی حکم تکلیفی است. یا در برخی از موارد انشاء مولا به دایی تعجیز مخاطب هست، تعبیر می کنند به این که حکم تعجیزی است. فأتوا بمثله، فأتوا بآية من مثله، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. یا به دایی امتحان که در اینجا دیگه بحث تکلیف و جا جعل دائی در افق نفس مکلف نیست که نتیجهش این باشد یعنی متعلق را ایجاد کند خارجه، بلکه امتحان کند که مکلف در مقام امتثال هست یا نیست، همین مقدار. خب بنابراین در مورد بحث ما آیا ببینیم چنین استتبایی حجیت که مجعول از شرعن آیا دارد یا نه؟ حجیت به عنوان منشأ انتزاع برای حکم تکلیفی که در مقام فرض شده است، که بعد خواستن بین این حکم تکلیفی و حکم واقعی تارتن جمع مثلین را تصور کنند و اخرى اجتماع ضدین را. لذا می فرماین آقا در ما نحنفی اولا اعتبار امر وضعی که عبارت است از حجیت، از چنین امر وضعی انشاء انتزاع بشود، انشاء بدائی جعل دائی از اعتبار امر وضعی انشاء بشود چیزی بدائی امر بدائی جعل دائی، چون بعض از این است که انتزاع بشود از او حکم تکلیفی، این چنین امری می‌فرمان معقول نیست. چرا؟ چون باعثیت که در این حجیت جعل حجیت وجود دارد، یعنی بعد از اینکه جعل حجیت کرد عقل، دیروز عرض کردیم عقل که متوجه شد جعل شده است باعثیت، خود به خود عقل میگه چی آقا باید امتثال کرد دیگه. بعد از اینکه عقل باعثیت را پس از جعل حجیت از ناحیه شارع درک میکند، جا برای این که بگیم یک حکم تکلیفی بعد از این بیاد نیست. چرا؟ چون لغو است، سرش لغویته، چون انشاء بدائی جعل دائی برای تحریک عبد است. عبد پس از آنی که تکلیف از ناحیه خبر عادل آمد و مولا فرمود صدق العادل، این عبارت مفرد جعل حجیت است برای خبر عادل، بعد از این عقل باعثیت را از خبر عادل درک میکند یا نمیکند، یعنی اون خبر را به عنوان صغرا قرار میدهد، کبرایی را که عبارت است از این تصدیق خبر عادل را از ناحیه صدق العادل به دست آورده است، اون صغرا را با این کبرا زمینه میکند، نتیجهش میشود که چی؟ دعویت پیدا میکند برای عمل. بعد از این معنا دیگه جایی نمیماند که دوباره باز دعویتی برای نحو العمل از ناحیه صدق العادل پیدا بشود. دقت فرمودید چطور عرض میکنند؟ یعنی خبر عادل که آمده است گفته است صلات جمعه واجب است، مولا هم فرمود است به طور کلی که صدق العادل، یعنی ولو شما علم به واقع ندارید ولی به این خبر، این خبر تصدیق کن، یعنی چی؟ یعنی معدای خبر را ترتیب اثر بده. این صدق العادل به معنی اینه که یعنی من جعل کردم خبر عادل را برای شما حجت، دیگه مطلب تمام می شود. اگه در مقام امتثال شد عقل او حکم می کند به این که تو به حجت رسیده ای، علم به حجیت حجت پیدا کرده ای، حالا که علم به حجیت حجت پیدا کرده ای دیگه معنا ندارد معطل بمانی، ولو این که مفاد او و مقتضای او علم‌آور نیست برای شما، اما به حجیت او که یقین داری، اگر یقین به حجیت پیدا کردی معدای خبر رو باید ترتیب اثر واقع بدی، این بنابراین دائی برای او ایجاد شده است پس از این آمدن دلیل اعتبار اماره. اگر دائی پیدا شده است بعد از این باز دوباره یک تکو تکلیفی یا دائی فوق دائی معنا ندارد. چرا؟ چون اون دعویت تامه دارد. بله اگر دائی ناقص باشد اینجا قابل قبول است، به عنوان تأکید معنای آخری است، ولی این مدعی نمیخواد بگه به عنوان تأکید باشد، میخواد بگه به عنوان تأسیس، یعنی یک دائی آخر مستقلی در کنار اون دائی اولی که از ناحیه صدق العادل آمده است. پس یک حکم تکلیفی به تبع این جعل حجیت به عنوان منشأ انتزاع پیدا شده باشد یا اصلا لغوه.
این خود دلیل لفظی رو که نفی نمی‌کنه، خب چون دلیل لفظی می‌کنه حکم ارشادی باشه، و
این مهم نیست. لذا موارد ارشاد فرق میکنه. ببینید انشاء حکم تارتن بدائی، اینجا بدائی چی بوده است؟ بدائی جعل دائی، این حکم مولوی است. موارد ارشاد، مورد مثلا تعجیز، مورد امتحان، اینا بحث موارد فرق میکنه. فرض بحث ما در مورد چیست؟ انشای بدائی جعل دائی است. در چنین فرض
علمیه و الا همون دلیل لفظی که اونجا هست ممکنه طرف مقابل ما بگه ما میگیم این دلیل ارشادی است، اون طرف مقابل در این دلیل لفظی میگه نه این دلیل میخوام بگم این ثمره عملی.
بله است. ببینید اصلا این حرف دیگه برای ما میگم ریشه، یعنی موضوع اجتماع را برداریم. ما حکم آخری نداریم که بعد بحث کنیم که نسبت این حکم با حکم واقعی های نسبت متماثله این است یا متضاده این است. این میخواد مرحوم عاشق بفرماید، یعنی در مدعا با صاحب کفایه موافقن، صاحب کفایه پذیرفتن که حکمی داریم. ناید میگه این حکم طریقیون، دقت کردیم، میگه این حکم طریقیون در فرض دوم. حکم طریقی با حکم حقیقی قابل جمع هم چون از دو سنخن، مثلا بین دو حکم از دو سنخ متفاوت نمیایم ملاحظه کنیم که اینا مثل اینن یا متضاده اینن. باید اینا دو فرد از طبیعت واحده باشن که ما اون فرض اجتماعی مثل اینو مطرح کنیم یا ضده. و اینا دو نوع شدن، اگه اختلاف نوعی پیدا کردن دیگه گفتن اجتماعی ضده نمیستن. مرو ماشی بفهم نه اصلا ما حکم آخری نداریم که بعد بیایم ملاحظه کنیم که آیا از سنخ واحدن یا از دو سنخن، بعد از راه دو سنخ بودن بخوایم جواب از این اشکال بدیم که این اجتماعی مثل نمیشه چون دو سنخ متفاوت و دو ماهیت نوعیه متفاوتن. اینجور با صاحب کفایه وارد شده است. ولی من اون ماشه میخواد اصلا ما حکم آخر نداریم و اینجا امکان این حکم آخری بعد از این منشأ انتزاع بیاد وجود نداره. این رو میخواد بفهم. پس تفاوته بین این دوتا جواب خیلی واضحه.
حکم ارشادی
حکم ارشادی حکم نیست در حقیقت. چرا؟ چون حکم اونه، یعنی حکم حقیقی نیست، لذا میگیم حکم ارشادی. حکم حقیقی اونی است که داعویت برای مکلف درست کند، جعل جعل شده به دایی جعل دایی. ولی حکم ارشادی چیزی است که به او تنبیه میده، تذکر میده، چیزی رو که خودش درک میکنه. لذا میگه ارشاد الی عقل هست، یا مسامتا میگن الی حکم عقل هست. لذا حکم ارشادی در واقع حکم نیست، تنبیه و تذکری است، ولی به صورت حکم، صورت ظاهریش حکم است، ولی چیزی است که خود شخص هم اگر متوجه بشود این معنا مثل این که امر عطی الله رو میفرماید امر ارشادی است. یعنی اگر عقل درست شخص بتواند به عقل خودش مراجعه بکند به این مطلب میرسد که اطاعت حق و رسول و قول الامر سلام الله علیه مجمعین واجب است.
در فرضی که حکم آخری نباشه اگر استمکانه این شخص لازم نشه که بر در واقع عدم خواندن نماز جمعه اقامت نشد که چون حکم نداشته بر صد اگر عادل که انجام نده باشه.
اگر ترتیب تصدیق عادل ندهد معاقب می شود،
ولی به خاطر نماز جمعه که ترک کرده پس اقامت
نه اون واصل نبوده در حقیقت، لذا اون منجز هم نبوده.
نه اگر که حجیت
اگر مطابقا بر فرض باشد با تمامش برمیگردد به این دلیل، لذا ما میگیم خبر عادل حجت است.
خب خبر عادل حجت اینجا حکم دیگه ای بر صلات
نیست
که نیومده.
خب نیومده
خود اقامت باشه بعد ترک صلات جمعه،
نه به خاطر این است که چون صلات جمعه حکم حقیقی بوده و این اصلا حتی در صورت مصادفت هم خبر ندارد که حقیقت حکم حقیقی همینه. لذا در فرض همونجور که در ظرف مخالفت معذور است، در فرض مصادفت هم این که نمیدونه مصادف هست، بعدن اگر کشف شد مصادفت هم را آخری دیگه بعدن دیگه میدان خط صدق العادل دیگه نیست. ولی الانی که خبر از واقع ندارد و فرض اینه که مطابق واقع هم هست، اینجا واقع نیست که برای اون منجز، واقع برای اون میگه منجز است به حسب با حکم واقعی میگیم، یعنی به حسب واقع امر میگیم، ولی نه برای این شخص. برای این شخص الان نمیداند، نه در ظرف مخالفت میداند که مخالف است، نه در ظرف مصادفت میداند که مصادف با واقع است. لذا این فرد هیچ کدومش خبر ندارد. در مرحله ظاهر مصادفت و عدم مصادفت خبر برای این شخص هر دوش محتمله، هیچ کدومش برای او قطعی نیست. پس تمام اون چیزی که نسبت به عقاب و ثواب هست همش در رابطه با همین حکم ظاهری صدق العادل هست. این. پس بنابراین ایشان میفهمان اولا استتباع در اینجا به یک معنا متصور هست، ولی اون به درد اینجا نمیخوره. به معنای آخری که اشکال عمده هم همین است عرض میکنیم. وجه اولی که میفرماییم این است که ما استتباع به معنای اینکه حکمی باشد که بعد از این منشأ انتظار که عبارت است از حجیت حکم تکلیفی جلب شود، مستتبع باشد، حکم تکلیفی مستتبع باشد و به تبع جعل حجیت پیدا بشود، چنین چیزی معقول نیست. چرا معقول نیست؟ برای خاطر این که بعد از آمدن صدق العادل، اون چه که دایی می شود برای این عبد همین خبر عادل هست دیگه. بعد از حصول دایی برای او اگه در مقام اطاعت مولا باشد، معنا نداره جعل دایی دوم، دایی حقیقی. بله مسئله تأکید اونا حرف دیگری است، ولی به عنوان تأسیس دایی آمده است. یک بارم به عنوان دایی کفایت میکنه دیگه، مرحله دوم لازم نیست. لغو این ازانتان غیر معقول اشاره به لغویت است، چون دایی بعد از آمدن صدق العادل برای این مکلف موجود است. به یک معنا میتوانه دیگه مستتبع حکم باشد و اینجور بگیم استتباع در مقام اثبات است، نه استتباع در مقام ثبوت. استتباع در مقام ثبوت یعنی حقیقتاً حکم آخری تکلیفاً بعد از جعل حجیت پیدا بشود که این لغو بود. بعد از اینکه جعل حجیت شد، ما داریم دیگه حکم تکلیفی، نیازی به اینکه حکم تکلیفی آخری پیدا بشود نیست. اما به حسب بگیم استتباع به حسب مقام اثبات است، یعنی بعد از آنکه جعل حجیت شد، ما اینطور بگیم چطور معنای کنایی ملازم است با معنای مکنیان عرح. در اینجا ما بگیم استتباع در مقام اثبات باشد، یعنی از طریق جعل حجیت ما به اون حکم تکلیفی علم پیدا کردیم، واسطه در اثبات و منشأ علم ما به حکم شود. این که مستتبع حکم تکلیفی است، یعنی موجب علم ما به حکم تکلیفی می شود. اگر اینجور گفته بشود، این دیگه پس حکم تکلیفی نیست. اونی که هست اینه، اگه تعبیر میشود مستدفع حکم تکلیفی است، یعنی موجب شده از جعل حجیت که ما علم به حکم تکلیفی پیدا کنیم. ولی در مرحله ظاهر این حرفی گفته نیست. این که میشود گفت میگه بله این خوب است، ولی این دو تا اشکال داره. یک اشکال این است که بحث ما در مقام جعل حقیقی است. جعل حجیت حقیقتاً بگیم و استتباع حجیت حکم تکلیفی را حقیقتاً، این ربط به مسئله استتباع در مقام علم نیست. بحث ما در مقام جعل حکم است، یعنی مقام تشریع. مرتبه مقام اثبات مقام فعلیت حکم است، پس مرتبه تشریع غیر از مرتبه فعلیت است نسبت به عبد. فعلیت من قبل العبد منظوره. مقام تشریع و ظرف تشریع داریم بحث میکنیم که آیا جعل حجیت در وعاء تشریع مستتبع حکم تکلیفی هست یا نه. شما بیاید بگید در اینجا آقا جعل حجیت مستتبع علم مکلف است به حکم، این ربطی به ظرف تشریع ندارد، این مربوط است به فعلیت من قبل العبد. فعلیت من قبل العبد بعد از تمامیت مقام تشریع است. پس در ظرف تشریع اون چی که بحث از استتباع میاد و بحث جعل حجیت میاد و این که حکم آیا این جعل حجیت به عنوان منشأ انتظار برای حکم به اصطلاح تکلیفی دارد یا ندارد، این باب اجنبی است از مقام اثبات. اینجا بحث ثبوتی است نه بحث اثباتی. فازا اول اشکال عمده اشکال دوم هست. ثانیا میفرمایند استتباع در مقام اثبات هم بر فرض تنزل، بگیم نه این استتباع را عام بگیریم از مقام ثبوت و اثبات. به لحاظ مقام ثبوت معقول نبود، ولی به لحاظ مقام اثبات چه اشکالی دارد؟ فقط اشکالی بود که این فهمید با بحث ما بگیم نه شما توسعه بدید بحث را. بگید این کسی که میگوید حجیت منشأ انتزاع حکم تکلیفی باشد و مستتبع حکم تکلیفی باشد به عنوان منشأ انتزاع، این را اعم بدارید از استتباع به لحاظ مقام ثبوت که قابل قبول نبود، یا مقام اثبات که شما قبول کردید. شما که اصل مقام اثبات رو ممکن نبودید که ما بعد از جعل حجیت علم پیدا میکنیم به چی؟ به این حکم تکلیفی، ولی حکم تکلیفی به حسب ظاهر. اینطور علم به حکم تکلیفی بعد از جعل حجیت، یعنی منشأ علم ما به حکم تکلیفی که مفاد خبر است، از ناحیه جعل حجیتی است که شارع فرموده است. اینی دیگه. این چه اشکال داره؟ تو اشکال دومش این است که بر فرض توسعه بحث و استتباع را اعم از استتباع در مقام ثبوت اثبات هر دو بدانیم، باز همین کلام قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه می‌فرمایند استتباع متوقف است بر لزوم، چون بحث از استتباع کنایی بود دیگه. استتباع کنایی باید ملازمه بین معنای کنایی و اون معنای مکنیان عنه باشد. چطور ملازمه است بین کثرت رماد و جود ولو به چند واسطه؟ در اینجا باید این ملازمه باشد. چه ملازمه ایست در اینجا ثبوتن بین جعل حجیت و علم به حکم ظاهری؟ این چه ملازمه ایست؟ ملازمه وجود ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه ممکن است جعل حجیت بشود ولی مکلف علم پیدا نکند. بین این دوتا ملازمه ای وجود ندارد. مضافاً برای اینکه ممکن است گاهی شک در حجیت بکند یا اینکه قطعه و عدم حجیت پیدا بکند، مگه افراد متفاوت نیستن؟ پس ملازمه بین جعل حجیت و علم به اون حکم تکلیفی، این ملازمه از چه قبیل است؟ آیا بیانه من الاخص است؟ خیر، چه بیانیتی در اینجا وجود دارد که از مجرد جعل حجیت شما منتقل بشوید به مسئله چی؟ آقا علم به حکم تکلیفی. پس این هم قابل قبول نیست. یک چیزی که هست یک معنا، این معنا رو عرض بکنم، به یک معنا صاحب مرحوم شیخ رضوان الله علیه در استدراکی که دارن این استتباع رو میپذیرن و اون اینه که ترتیب مطلب اینه: خبر عادل واقع شده است، قائم شده بر حکم. مولان فرموده است صدق العادل، درست؟ صدق العادل هم ازش ما به عنوان منکه انتزاع انتزاع میکنیم حجیت عنوانیه را، نه حجیت به عنوان به اصطلاح حکم تکلیفی. حجیت را به عنوان انتقال از لازم به ملزوم. سلام علیکم. این معنا را میتواند ایشان میفهم، این معنا را ما قبول داریم. و اون اینی که ما بعد از قیام اماره و آمدن دلیل اعتبار آن که صدق العادل است، حکم طلبی که مصحح انتزاع حجیت هست او رو ما بهش پی میبریم. کدوم حکم طلبی بود؟ حکم طلبی عبارت بود از خبر عادلی که قائم شد بر وجوب صلات جمعه. بعد از اون مولا فرمود صدق العادل. از این صدق العادل به اون حکم طلبی که اون منشأ مصحح انتزاع حجیت هست به اون ما علم پیدا کردیم. این معنا رو قبول میکنن، لذا میگن خبر حجت است برای انتقال به سبب حجیت که عبارت از حکم تکلیفی، حکم تکلیفی که مصحح حجیت حقیقی است. ولیکن این از باب انتقال از ملزوم به لازم نیست. این معنا رو میفرمایم ما میتوانیم، ولی مع ذلک میفرمایم این از چند جهت مورد اشکال است. اولا منافات دارد با محل بحث ما. چرا؟ چون ظاهر کلمه استتباع این نیست که شما به منشأ انتزاع حجیت منتقل بشوید، بلکه منظور این است که از قائل به استتباع این که یک حکم تکلیفی مستقلی غیر از حکم واقعی و غیر از اونی که مدعی خبر است پیدا شده است، این رو میخواد بررسی بکند. بنابراین ظاهر کلمه استتباع این رو نمیرساند که شما منتقل بشوید به اون حکمی که ملزوم است برای جعل حجیت و منشأ است برای جعل حجیت. استلزام ممکن است به نحو ملازمه باشد یا به غیر ملازمه، این اعمه. و استلزامی که به درد میخورد استلزامی است که به نحو ملازمه است و این وجود ندارد. اونی که موجود است که استلزام به معنی اعم باشد، که یعنی به معنی حتی منکه انتظار را قبول کنیم ولو ملازمه در میان نباشد، اینی که هست اما این به درد محل بحث ما نمیخورد. پس اون چی که به درد میخورد نیست، اونی که هست نافع نیست. مضافاً بر این میفرمایند این کلام اساس قرار گرفته است برای فرمایش که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقام دارند. مرحوم شیخ انصاری اینچنین تعبیر کردن که انشاء عبارت است از بعث مفهومی انشائی. انشا رو به معنای اگر انشا مجرد بحث مفهومی باشد نه بحث حقیقی، یعنی مفهوم بحث باشد نه واقع و مصداق بحث، ولی روی اینم اشکال دارن. مفهوم بحث مصداق بحث نیست، مفهوم شی مصداق شی نیست، چون مصداق شی چیزیست که آثار اون شی را داشته باشد. مصداق بحث اون است که ایجاد دائی کند در نفس مکلف، ولی مفهوم بحث رو شما 10 بار تصور بکنید یک ذره دائیت ندارد. دقت کردین آقا، بین مفهوم و مصداق تفاوت خیلی زیاد است. اگر ما بحث را مفهوم، انشاء را مفهوم بحث بدانیم، یا به عبارت دیگر بحث مفهومی بدانیم، بین بحث، اگر انشاء را بحث مفهومی بگیریم، بین این حکم تکلیفی که عبارت باشد از مفهوم بحث و اون حکم واقعی، نه اجتماع مثله میشه نه اجتماع ضده. چرا؟ چون حکم واقعی مصداق بحث است، حکم انشائی مفهوم بحث است و مفهوم بحث مصداق بحث نیست. پس اگر اینجوری شد، بین مفهوم و مصداق نه اجتماع مثله میشود نه اجتماع ضده. اینجور خواستن رد کنند مطلب را در بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. این معنا را خواهیم گفت و این که آیا این کلام را می توانیم قبول کنیم یا نه، ادامه بحث ان شاء الله فردا. پس تا اینجا نتیجه این شد که این ادعایی که کردم به عنوان این که حجیت را منشأ انتزاع حکم تکلیفی گرفتن، نه به عنوان موضوع نسبت به حکم تکلیف، اون وجه اول بود مردود، به عنوان منشأ انتزاع، اینم مثل وجه اول هیچ اصلا وجودی ندارد خارجاً. و اگر چنین حکمی به معنای این که من منتزعی از منشأ انتزاع باشد نداریم، دیگه نوبت به مسئله اجتماع مثله یا اجتماع ضده اصلا نمیرسد. پس این که صاحب کفایی آمدن از باب این که بگن چون این حکم طریقی است و بین حکم طریقی و حکم حقیقی نه تماثل است نه تضاد، این وجهی ندارد. چرا؟ چون ایشون میپذیرد که حکم باشد، ولی مرحوم شیخ میفهمن اصلا به اینجا نمیرسد که چنین حکمی ما داشته باشیم. اگر چنین حکمی نداریم، دیگه دو شیئی نیست تا ما بگیم ما بینشان تماثل از یاد یک شیء بیشتر نداریم به عنوان حکم و همون حکم واقعی است. صلی الله علیه و آله. مصانعه میشه؟ نه، بعد از جعل حجیت ما بخوایم بگیم یک حکم دیگری داشته باشیم، این نمیفهمن مردود است. ولی کن این جعل حجیت نتیجه اش این است که حکم